یه عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد که اتهام الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با گزارش مرگ مهسا امینی ندارد. هیئت دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ایران را تعطیل کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس از کار کردن 15% جمعیت کودکان ایران خبر داد. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار زندانی، ارتباطی با تهیه گزارش درباره جان باختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان، حرفه خبرنگاری اونا نداره، نداشته.
آقای ستایشی سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می شود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت، هفته گذشته در آخرین نشست غیر علنی محاکمه خود با رد اتهامات از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع و تاکید کردند به اینکه صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ایران خبر داد. وزیر بهداشت ایران دوشنبه 9 مرداد خواستار تعطیلی شهرهایی شد که دمای هوا در آنها به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. رسانه‌های ایران گزارش کردند که شهرستان دهلوران در 5 روز اخیر با ثبت دمای بین 49 تا 50 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر ایران بوده است. همچنین در روزهای گذشته دمای هوای ورامین در نزدیکی تهران پایتخت به 43 درجه سانتیگراد رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در گزارشی اعلام کرد که دست کم 15% از کودکان ایرانی مجبور به کار کردن هستند و حدود 10% از کودکان کار از تحصیل باز ماندند. در این گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را با عنوان چالش‌های نظارت مؤثر بر استفاده نکردن از کار کودک منتشر کرده، تأکید شده که کار کودکان گریبانگیر حدود 8% کودکان ایرانی و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود 15% مجموع کودکان ایران است. کار کودکان کارهایی هستند که کودکان را از دوران کودکی ظرفیت و توانایی و شأنشان محروم می‌کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است. علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، در قوانین داخلی ایران همچون قانون کار یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم کار کودک منع شده است. وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که اعضای یک هیئت از مقام‌های ایالات متحده با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت دیدار کردند. طبق این گزارش، مقام‌های آمریکایی در این دیدار نگرانی عمیق خود را درباره بحران انسانی و نیاز به ادامه حمایت از سازمان‌های کمک رسان و نهادهای سازمان ملل برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ابراز کردند. مقام‌های آمریکایی در این دیدار از طالبان خواستند تا سیاست‌هایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران و جوامع آسیب پذیر می شوند تغییر دهند و درباره بازداشت ها، سرکوب رسانه ها و محدودیت های آزادی های مذهبی ابراز نگرانی کردند. از زمان روی کار آمدن طالبان در مرداد سال 1400 خورشیدی، افغانستان با بحران انسانی روبرو بوده و این کشور به شدت نیازمند کمک های بین المللی است. اما در ایران انتشار متن لایحه عفاف و حجاب که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده موجی از واکنش ها رو در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی، حقوقدان ها، فعالین مطبوعاتی و شماری از چهره‌های سیاسی حتی در خود جمهوری اسلامی به دنبال داشته. سپیده بهکام در گفتگوی با مرضیه محبی، وکیل دادگستری، به بررسی متن این لایحه پرداخته.
این لایحه یک سازماندهی ساختار یافته برای سرکوب و برای مهندسی اجتماعی به منظور دستیابی به نوع جدیدی از حجاب. اما مسئله اینه که قانونگذار یا نویسندگان لایحه در اینجا متاسفانه جامعه رو یک موجود خمیری شکل انعطاف پذیری به حساب آوردن که با قانون میشه به اون شکل داد، میشه براش ساختار درست کرد، به قوانین حاکم بر اجتماع اشرافی نداشتن، آمدن تصمیم گرفتن که خانواده رو ساختارش رو تغییر بدن متناسب با مقررات اسلامی کنن، آمدن تصمیم گرفتن که سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، آمدن تصمیم گرفتن که شیوه زندگی مردم رو و مواجهه اونها با مسئله حجاب رو تغییر بدن، اما اساسا به این فکر نکردن که اینها مگر محصول چه هست، اینا چه جوری به وجود آمده، چه شد که مردم در این جنبش حجاب رو برگرفتن، چه شد که سریا رو سوزوندن، به کدوم نقطه رسونده بودن، مگه قانون نداشتیم، مگه ما سرکوب شدید نداشتیم، مگر از سرکوب چه دستاوردی جز پرشورتر شدن جنبش مردم، جز شعله ورتر شدن اون آتیشایی که سریا رو توش انداختن به دست اومد که دوباره باز در پی سرکوب‌های نوع دیگری هستن. اما این یک سازماندهی و مهندسی اجتماعی برای مواجهه با حساب و به شدت ساده لوحانه است. آیا میشه اینا بیان یه قانون تصویب کنن، عامرانه بگن از این به بعد آقا سبک زندگیتون همه تغییر بدین، که تو این قانون مرتب تاکید شده بر سبک زندگی، مرتب تاکید شده بر ایجاد خانواده و تغییرات خانواده. خانواده در کشور ما به دلیل بحران‌های حاکم بر جمهوری اسلامی به هم ریخته، مناسباتش عوض شده، زنا اون زنی نیستن که بشنن که مرد ریاستشون کنه، کار نکنن، تو خونه بشینن، آفتاب مهتاب نبینن، هر سال یه بچه به دنیا بیارن، بعد اینا میخوان دوباره با این قانون خانواده رو برگردونن به اون زمانی که چنین اتفاقاتی درش میافتاد. به شدت این قانون مخالف تمام دستاوردهای علوم جامعه شناسی. یک بحث دیگه هم بهش باید اشاره کنم صرف نظر از قسمت حقوقی، بحث اقتصاد سیاسی که حاکم بر این قانون هست، منافعی که به یک گروه و اقشار خاصی تعلق خواهد گرفت، حساب کتابایی که در قانون شده به حوزه علمی چه مناسب و چه موقعیت ها و چه بودجه هایی برسه، به دستگاه های دیگه چی برسه، به تولید کنندگان چادر مشکی، به وارد کنندگان اون چه معافیت های گمرکی بگیرن، به کسانی که تبلیغات میکنن، به رادیو تلویزیون و اون تشکیلات موسوم به ساترا و همه اینها، باز یک سری اقتصاد سیاسی حاکم بر این قانون هست.
بسیاری از حقوقدان ها و فعالای سیاسی گفتن که استقبال کردن از این که در این لایحه به جای حجاب شرعی از حجاب عرفی استفاده شده و البته این لایحه رو عجیب خوندن و گفتن که مجازات هایی که درش در نظر گرفته شده خیلی سختگیرانه هست. یک اشاره ای هم میتونم بکنم به نوشته ای که یادداشتی که عباس عبدی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در روزنامه اعتماد نوشته و گفته که وقتی که این عنوان از جرم خارج میشه، در واقع به معنای اون هست که شر در این باره جای خودش رو به عرف میده. شما چطور فکر میکنید؟ خیلی هم امروز من شنیدم که در مشهد مردمی جمع شدن تجمع کردن که نه، باید حجاب شرعی رو دوباره بذارن به جای عرفی. یعنی دو تا تفکر وجود داره.
بله، حجاب عرفی بستگی به اوضاع احوال شرایط اجتماعات مختلف داره، تغییر میکنه. ظاهرا یا قانونگذار دقت کافی نکرده، منظورش واقعا این نبوده، یا که خواسته یک امتیازی بده به مثلا حجابی که توی قسمت‌های قومیت‌های مختلف هست که تفاوت داره با حجاب مرکز، اونها رو بهش بها داده بشه، رسمیت داده بشه و به یک نوعی شاید امتیاز داده بشه برای تطبیق قانون با اوضاع احوال و شرایط مردم. اما این باز در کنار سرکوب‌هایی که بعداً قرار مقرر بشه توی قسمت آخر قانون که مربوط به مجازات هاست در حال جبران میشه، چون مجازات ها خیلی سنگینه. فقط قسمت اولش، اولین ماده‌ای که به تحریک بی‌حجابی و تحت تاثیر کشورهای خارجی پرداخته، حبس بالایی تعیین کرده براش. قسمت‌های بعد همه جزای نقدیه. ببینید، وقتی ما جزای نقدی بالا برای یک جرم می‌ذاریم، این در واقع مجازاتی میشه که انحصار پیدا میکنه به فرودستان، چون کسانی که توانایی پرداخت این جزای نقدی رو داشته باشن، خب پرداختش میکنن، از حجاب هم تفره میرن. اما اونایی که ندارن مجبور میشن که تمکین کنن به این مقررات و باز طبق معمول سرکوب نسبت به فرودستان اجتماع شدیدتره و ساختاریافته تره. البته
مصاحبه بود درباره لایحه حجاب و عفاف با مرضیه محبی وکیل دادگستری و مجازات هایی که در نظر گرفته شده و حرف و حدیث هایی که در این باره مطرحه. اما جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 اگرچه بیش از 5 روز طول نکشید، اما صحنه سیاست اروپا رو تغییر داد و تکان داد و زمینه های اختلافات بعدی روسیه و غرب رو مهیا کرد. در 15 سال روز این واقعه اردشیر طیبی نگاهی کرده به آنچه که منجر به شروع این جنگ شد.
15 سال از جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان می‌گذرد. جنگی که از آن به عنوان نخستین جنگ اروپا در قرن 21 یاد می‌کنند. این جنگ اگرچه 5 روز بیشتر طول نکشید، اما رابطه مسکو با غرب را در بدترین شرایط خود از زمان جنگ سرد قرار داد. این روابط بعدتر در سال‌های 2014 و 2022 با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رو به تیرگی بیشتری هم رفت. اختلافات سیاسی در سالهای نخست استقلال گرجستان پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیش از این نیز گرجستان را درگیر جنگ داخلی کرده بود، اما روی کار آمدن ادوارد چوارتنادزه در گرجستان و تلاش بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه برای گسترش نفوذ خود بر این کشور باعث شده بود که مسکو کمتر از گروه‌های جدایی طلب در اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت کند. اما روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 این سیاست را تغییر داد. روسیه تحت رهبری پوتین خیلی زود شروع به حمایتی فعالانه از جدایی طلبان در آبخازیا و اوستیای جنوبی کرد و پیوند نزدیکی بین این گروه‌ها و مسکو برقرار شد. سقوط دولت شوارتنادزه در جریان انقلاب گل سرخ در سال 2003 و برآمدن حزب جنبش اتحاد ملی گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی دست روسیه را بیش از پیش از گرجستان کوتاه کرد و به تقویت رویکردهای غرب‌گرایانه در این کشور دامن زد، تا جایی که در اجلاس سال 2008 ناتو این نهاد اعلام کرد که از پیوستن گرجستان و اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی استقبال می‌کند، اقدامی که روسیه پیشتر نیز به عنوان خط قرمز خود معرفی کرده بود. این تنش‌ها سرانجام در ماه آگوست سال 2008 به اوج خود رسید و درگیری‌های پراکنده روزهای آغازین این ماه در نهایت منجر به حمله تمام عیار گرجستان به شهر تسخینوالی پایتخت غیر رسمی اوستیای جنوبی شد، اقدامی که با ضد حمله سنگین قوای روسی همراه شد و در پی آن روسیه نه فقط اوستیای جنوبی بلکه بخشی از گرجستان را نیز تصرف کرد.
Today Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia.
طرفین 5 روز بعد با مداخله فرانسه بر سر آتش بس توافق کردند، اما تخمین زده می شود که در همین 5 روز جمعیتی بین 100 تا 200 هزار نفر آواره شدند و به اقتصاد منطقه نیز آسیبی سخت وارد شد.
Ce que nous avons décidé avec le président Medvedev signifie concrètement.
آنچه که با رئیس جمهور مدودف توافق کردیم به این معناست که در حد اکثر یک هفته تمام ایستهای بازرسی بین پوتی و سیناکی برچیده خواهد شد و از ظرف یک ماه نیروهای روسیه از تمام گرجستان به جز اوستیا و آبخازیا عقب نشینی خواهند کرد.
15 سال پس از زبانه کشیدن شعله های نخستین جنگ قرن 21 در اروپا، روابط بین گرجستان و روسیه همچنان پیچیده و دشوار است. سیاستمداران دو کشور اغلب علنی از یکدیگر انتقاد می‌کنند و به خصوص تعهد گرجستان برای پیوستن به ناتو و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال‌های 2014 و 2022 به این اختلافات دامن زده است. اما از نظر اقتصادی دو کشور که در ابتدا متقابلاً یکدیگر را تحریم کرده بودند، بار دیگر روابط اقتصادی خود را از سر گرفتند. برای گرجستان روسیه دومین شریک اقتصادی عمده است و گردشگران روسیه بسیاری همه ساله از گرجستان بازدید می‌کنند. برای روسیه نیز به خصوص در سال‌های اخیر و پس از افزایش تحریم‌های غرب علیه این کشور، تجارت با گرجستان اهمیت بالاتری پیدا کرده است. به علاوه گرجستان تاکنون از ارسال هر گونه کمک نظامی به اوکراین امتناع کرده که این خود از عدم تمایل این کشور برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها با روسیه خبر می‌دهد. اما از سوی دیگر مخالفان در گرجستان که عملاً نیمی از کشور را تشکیل می‌دهند، حزب حاکم را به نزدیکی بیش از حد به روسیه متهم می‌کنند و بارها در ماه‌های اخیر اعتراضات خود را نشان دادند، از جمله در تظاهراتی گسترده در اسفند 1401 که به حمله معترضان به پارلمان این کشور نیز منجر شد. گروه‌های مخالف خواستار اعمال اصلاحاتی در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا پیشتر درخواست گرجستان برای عضویت در این اتحادیه را رد کرده و پذیرش این درخواست را مشخصاً به اصلاحات سیاسی و قضایی مشروط کرده بود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره اون چه که منجر به شروع جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 میلادی شد و شرایطی که دو کشور در حال حاضر در اون قرار دارن. در اینجا به پایان این بخش میرسیم. با رادیو فردا بمانید. بازخواهیم گشت.